مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیام که میفرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرشهاش ایجاد کنیم.
نگرسانه ها موما اعمال قدرت میکنن، بله میکنن، برن ثروت تولید میکنن، برای خودشون دارن، برای خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه افق نو که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. برنامه افق نو مجموعه برنامه هایی هستند که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با موضوع سواد رسانه‌ای و نکاتی که ما در صورتی که به اونها توجه بکنیم در حوزه رسانه میتونیم استفاده بهتر و دقیق‌تر و مفیدتری رو از رسانه‌ها داشته باشیم. امروز هم میخوام با کارشناس ارجمند برنامه که در استودیو حضور پیدا کردن گفتگو بکنم. قبل از اون یادآوری میکنم که 30001035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و شماره تلفن سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نقطه نظرات شما به صورت تلفنی. همچنین ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir از طریق پایگاه تلرسانی ایران صدا و همچنین از طریق برنامه که تلفن همراه که بر روی گوشی های شما قابل نصب هست در اختیار شماست تا پخش زنده شبکه های مختلف رادیویی رو در اختیار شما عزیزان قرار بده و یا اینکه اگر بعدها خواستید برنامه پخش شده ای رو بشنوید بتونید این کار رو انجام بدید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و البته کارشناس ارجمندی که با ما همراه هستند موضوع این برنامه افق نو رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنم. طراحی و ایجاد پیام‌های رسانه‌ای خود و انتقال آنها به سایرین. میخوام گفتگو بکنم با مهمان ارجمند. قبل از اون یک بخش گزارشی داریم، بشنویم ببینیم که خانم اکبری برای ما چه آماده کرد.
شما اینجا بوستان ملت، سلام میکنم با همه شما همراهان خوبم و کارشناس محترم حاضر در برنامه. کنار یه خانم جوان هستم، البته صدایی که شما میشنوید صدای بچه هایی هست که برای تفریح به این بوستان اومدن. همینطور که صدای این بچه ها به گوشتون میرسه من یه خانم عزیز رو دیدم، خانم جوانی که کنار یه درخت بلند قامت ایستاده بودن، حسابی هم ژست گرفته بودن، دوستشون داشت ازشون عکس میگرفت. خانم سلام به شما.
سلام،
خوبین؟
متشکرم، ممنون.
عکستون خوب شد؟
عالی.
خب خدا رو شد نور خوبی هم امروز.
بله خدا رو شد.
برای کجا گرفتین خانم این عکس؟
برای صفحه پیجم.
آها، فعال هستی توی فضای مجازی؟
بله تا حدودی.
فقط عکس میذارید یا نه تولید محتواهای دیگه هم دارید؟
نه تولید محتوا میکنم.
با چه مضمونی؟
بیشتر در رابطه با کارم، حالا گاهی اوقات بیشتر بیمه، چون دفتر بیمه دارم.
آها، برای کارتون در واقع تولید محتوا.
بله.
فکر کنم موفق بودی؟
خیلی زیاد.
چرا؟
تمام فروش بیمه من از طریق پیجمه و خیلی ها دوست دارم ببینن چجوری من این کار رو انجام میدم.
چجوری این کار رو انجام میدم؟
نمیدونم. ولی نه، من حقیقت جای خاصی آموزش ندیدم، ولی خب چون خودم خیلی علاقه داشتم و اصلا کلن تز فکریم اینه که اول یک چیزی رو صدش رو یاد بگیرم بعد ازش خوب استفاده کنم. خودم بیشتر توی اینترنت و جاهای دیگه یاد گرفتم که چجور از این فضا استفاده کنم و به نظر من ای کاش چیزی رو که میخواییم ازش استفاده کنیم اول سوادش رو داشته باشیم، مخصوصا در مورد فضای مجازی. مثلا من روزای اول کار پیجم خب خیلی دوست داشتم فروشم از این کار بره بالا. خیلی تحقیق کردم ببینم چی کار میتونم بکنم که فروشم خوب بشه. یه چیزی رو که بهش رسیدم این بود که ببینم مخاطبم چی رو میپسنده، چجوری میپسنده. مثلا یک نمونه بگم، من یک بیمه فروختم برای یک شهرستانی. خب خیلی قشنگ تر بود به نظر خودم وقتی سند بیمه رو میخواستم ارسال کنم با پست برای اون خانواده، یک شاخه گل گرفتم و روی سند بیمه تزیین کردم و اون سند رو با یک شاخه گل پست کردم و وقتی که این رو فرستادم خب خیلی خوششون اومد و من از اون فروش 20 نفر دیگر رو از همون خانواده بیمه کردم و به این نتیجه رسیدم که احترام گذاشتن به مخاطب یکی از اون بهترین کارهاییه که برای توی رسانه و برای فروش هم میتونم ازش استفاده کنم و همه اینو میپسندن. بعد من برای اینکه میخواستم، حالا خب مشتریای من دنبال این بودن که در مورد بیمه یه چیزی بدونن دیگه، من باید باز توی مرحله بعدی اطلاعات مشتریام و مخاطبانم در مورد بیمه میبردم بالا. رفتم کلاس فن بیان، رفتم کلاس فن بیان که بتونم خوب صحبت کنم، یه جوری صحبت کنم که مخاطبم رو جذب کنم. فروشم از این بابت خیلی بالا رفت.
خدا رو شکر. پس شما هم در کلاس‌های مختلف شرکت کردین، هم خودتون تحقیق کردین و سعی کردین سوادتون رو بالاتر ببرید.
بله خیلی زیاد.
بسیار عالی. ممنونم از شما.
سلامت باشید.
امیدوارم که کسب و کارتون پربرکت باشه.
زنده باشین، همچنین برای شما.
درود بر شما. خدا.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران. میخوایم در این برنامه افق نو صحبت بکنیم راجع به این که چطور میتونیم یک پیامی که مد نظرمون هست طراحیش کنیم، ایجادش بکنیم و انتقال معنا و انتقال پیام رو داشته باشیم به سایرین. سرکار خانم آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نو.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. خب ما در برنامه‌های مختلف صحبت کردیم راجع به نکاتی که در خصوص رسانه، سواد رسانه‌ای و موارد این چنینی اگر رعایت بکنیم میتونیم پرتوفیق‌تر باشیم در حوزه رسانه و سواد رسانه. امروز میخوام صحبت بکنیم که چطور ما یک پیامی که در ذهن ما هست، مد نظر ما هست، میتونیم طراحیش بکنیم به درستی، اون پیام تولید بشه و در حقیقت انتقال پیدا بکنه به مخاطب. یک فرایند هست در حقیقت.
بله ببینید، یکی از نکاتی که ما باید تو این مسئله خیلی بهش دقت بکنیم اون اهدافیه که پشت جریان سواد رسانه‌ای هست. این که اصلا اهداف سواد رسانه‌ای چیه و شامل چه چیزهایی میشه، اگه بتونیم به این تشخیص برسیم که چه اهدافی پشت سر این رسانه‌ها وجود داره، میتونیم از تأثیرات منفی اونها جلوگیری بکنیم. مثلا ببینید، من در برنامه‌ای گذاشتم عرض کردم خدمتتون یکی از نکات مهم بحث مهارت‌های تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی مهارتیه که هر فردی برای پیشرفت در دنیایی که توش زندگی میکنه به کسب اون نیاز داره. مهارت‌های تفکر انتقادی افراد انسان‌ها رو قادر میکنه تا از تعصبات موجود در ذهن خودشون به دلیل اون تأثیرات اجتماعی سیاسی جامعه‌ای که توش زندگی میکنن خلاص بشن. خب میدونید که ما با یعنی با ورود اطلاعات بسیار زیادی روبرو هستیم. حالا نمیتونیم تمام این اطلاعات رو فیلتر بکنیم، نمیتونیم جداشون بکنیم، اینکه قابل اعتماد و مرتبط باشن کدوماش به دردمون میخورن اینا امکان پذیر نیست به دلیل اون کثرت زیاد این پیام ها. به خاطر همین باید این مهارت رو یاد بگیریم که بتونیم اطلاعات تعصب آمیز رو روش تسلط پیدا بکنیم که در این به گسترش دانش و درک و همچنین درک موضوعات پیام‌های رسانه‌ای بسیار به ما کمک می‌کنه و باعث توانمند شدن همه آدما میشه در جهت دریافت پیام‌های مورد نیازشون.
نقش آموزش رو چقدر مهم می‌دونید؟
ببینید اتفاقا یکی از نکات مهم بحث آموزش هست. چون شما می‌دونید با نفوذ پیام‌های رسانه منفی ما باید مبارزه بکنیم. خب همونطور که می‌بینید اینجا سن و جنسیت و نمی‌دونم اینها اصلا دیده نمیشه. این تمام گروه‌های سنی از جمله دانش آموز، از جمله دانشجو، از جمله والدین، همه افراد در معرض دریافت این پیام‌ها هستند و پیام‌هایی که خیلی‌هاشون هم منفی هستن. رسانه‌ها این پتانسیل رو دارن که بر آدم‌ها تاثیر منفی بذارن که می‌تونه مشکلات زیادی رو براشون ایجاد بکنه. حالا کسانی که سواد رسانه‌ای دارن قادر هستند نیازهای خودشون رو ارزیابی بکنن، اقدامات مناسب در قبال اونها انجام بدن و میتونن تأثیر رسانه‌ها رو بر تصمیم گیری خودشون کاهش بدن.
یعنی هر فرد خودش میتونه یک هدفی رو معین کنه، یک طراحی رو انجام بده برای اینکه حالا یک پیامی رو برسونه به مخاطب، یعنی نه تنها منفعل باشه، به صورت فعال تولید کننده پیام و اثرگذار هم میتونه باشه.
دقیقاً همینطوره.
خب یکم راجع به این بیشتر صحبت بکنیم.
خب ببینید
کارکرد عمومی داره دیگه، یعنی به اون مفهوم مردمی سازی، جمع سپاری میتونه جمع بشه.
بله.
در حقیقت کمک بکنه که همه بیان و مشارکت داشته باشه.
اتفاقا نکته جالب اینجاست که قشر جوان و نوجوانمون، چون حالا من با این قشر خیلی زیاد سر و کار دارم، قشر جوان و نوجوانمون توی موقعیتی قرار گرفتن که بی اندازه مستعد و آماده هستن برای درک، آموزش و یادگیری این مسئله و تو موقعیت‌های بسیار مهم میتونن کاری بکنن که تأثیر این جر روی زندگیشون کم بشه و بتونن تصمیم گیری آگاهانه‌ای داشته باشن. پس بنابراین آموزش نقش بسیار مهم می داره و این آموزش باید بیاد سطحش. الان اگر مثلا آموزش سواد رسانه سطحش توی دبیرستان دوره اول هست، باید بیاد تو دوران ابتدایی یواش یواش بچه ها از همین سن یاد بگیرن تا بتونن این ارتباط رو ایجاد بکنن و خودشون تاثیرگذار باشن توی فضای مجازی و رسانه و بتونن تولید پیام بکنن، تولید محتوا بکنن و عرض ها، فرهنگ ها و باورهای خودمون رو از این طریق ما بتونیم منتقل بکنیم.
خب تاکید فرمودید رو بحث آموزش. حالا این که ما میخواییم آموزشی ببینیم برای اینکه یک طراحی پیام داشته باشیم، تولید پیام، انتشار و حالا پیگیری، بازخورد و اینها، اما قبل از اون آیا یک فرایند ویژه‌ای قابل مدل سازی و الگو سازی هست یا یک فن خاصی مورد نیاز هست؟ مثلا اینکه من بیام رصد کنم ببینم چه اتفاقی داره میفته، آیا سایرین به این پرداختند یا نه، من دوباره کاری نکنم، یا اینکه الان فضای رسانه‌ای داره به کدوم سمت میره، نیاز چیه، نیاز سنجی بکنم، موارد این چنینی هم مورد نیاز هست دیگه.
ببینید اتفاقا یکی از نکات مهم بحث نیاز سنجی است. ببینید ما تو گروه سنی مختلف اگر بتوانیم نیاز سنجی بکنیم و برای هر سطح پیام‌های مختص خودشون رو ایجاد بکنیم، به همون شیوه‌ای که حالا دارن پیام‌ها رو به ما القا می‌کنن، از تمام تکنیک‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنن، از خدمتتون کنم رنگ و لعاب استفاده میکنن، از موسیقی و هنر موسیقی و تصویری و اینها استفاده میکنن، اگر بتونیم برای هر گروه سنی، برای هر سطح سنی این گونه تولید پیام بکنیم، مطمئنن اثرگذار خواهد
به نوعی هدف گذاری شده.
بله
باشه.
دقیقاً شما ببینید الان پیام هایی که مثلا در سطح دانش آموزی داره ایجاد میشه، خب شبکه شاد داره پیام ها رو در حد در سطح دانش آموز براشون ایجاد پیام میکنه، ایجاد تولید محتوا میکنه. خب برای این قش داره کار میکنه و قطعا روی اون قش چون نیاز سنجی شده اثرگذار هست. همینطور برای گروه های سنی بالاتر، نوجوان، دانشجو، مادران خانه‌دار، ما چقدر میتونیم فرهنگمون رو، فرهنگ ایرانی اسلامیمون رو به مادران خانه‌داری که توی خونه هستن و میخوان تربیت فرزند انجام بدن، چقدر خوب میتونیم پیام منتقل بکنیم. پس خیلی اثرگذار میتونه باشه. به اضافه این که الان من مثال عرض بکنم خدمتتون به عنوان پایان صحبتم، اینه که شما دیدید که توی جریان غزه اتفاق بسیار جالبی که افتاد این بود که نرم افزار تیک تاکی که آمریکا خودش تحریم کرد اون رو برای مردم خودش، وسیله ای شد برای رساندن پیام مادران غزه و کودکان غزه به همه مردم دنیا و چقدر بازتاب بسیار جالبی داشت برای اینکه مردم دنیا تازه فهمیدن مردم غزه و فلسطین چقدر مظلوم هستن.
اصلا غزه کجاست، فلسطین چه اتفاقاتی رو میفته و رژیم صهیونیستی کیه؟ یک پوسته پوشالی رو در حقیقت کنار زد. یعنی شما میفرمایید که مثلا چون اینستاگرام رو آمریکا با حکمرانی پلتفرمی که روش اعمال میکنه یک سری محتواها رو فیلتر میکنه، مثلا سردار دلها رو یا تصاویر دیگر رو، میتونه راجع به غزه این کار رو خیلی بیشتر انجام بده. تیک تاک به عنوان یک رقیب اومد، به عنوان یک زیرساخت در اختیار قرار گرفت و پیام رو رسون. خب پس اینجا یه نکته دیگه هم مهمه، ما در حقیقت بستر انتشار برای ما اهمیت پیدا میکنه. مثلا ما اگر بخوایم در جوامع غربی که خب محدودتر هست پیام های ما انتشارش روی اینستاگرام و پلتفرمایی که به هر حال اونا گزینشی محتوا رو رصد میکنن و پالایش میکنن، میتونیم از یک پیام رسان یا یک در حقیقت درگاه انتشار رقیب استفاده بکنیم برای اینکه ضریب نفوذ تأثیر پیدا بکنه و چه بسا جذابیت و حالا جدید بودن هم برای اونهایی که دسترسی به پیام های در حقیقت به حقیقت آزاد نداشتن، چون شعار آزادی که میدن و محتوای جدیدی براشون خواهد بود. و البته تولید محتوا و ابتکارات، حالا چون صحبت کردیم راجع به غزه و طوفان الاقصی، به هر حال جذابیت‌های تولید محتوا و انتخاب محتواهایی که متناسب با اون فضا هست هم به نوعی میتونه کمک بکنه که ما در حقیقت برد رسانه‌ای بیشتری داشته باشیم.
اتفاقا نکته جالب همین تولید محتواها این بود که ما تونستیم به وسیله تولید محتوا بسیاری از شبهاتی که در رابطه با بحث غزه و فلسطین و ایران مطرح شده بود رو پاسخ بدیم و کسانی که فکر می‌کردن مثلا فرض بکنید ما به مثلا فرض کنید اونجا داریم چیزی میفرستیم، کالا میفرستیم، جنس میفرستیم،
شیر نفت ایران وصل به اونجا مثلا،
دقیقاً براشون کاملا مشخص شد. یعنی تونست سیم تولید محتوا بکنیم که بفهمن تمام پیام هایی که راجع به این مسئله دارن از اون طرف میشنون دروغه و حقیقت ماجرا چه چیزیست. اینه که این تولید محتوا نه تنها رو مردم خودمون بلکه اتفاقا روی حالا دیگران هم تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت
و اتفاقا برخی از مفاهیم روز رو هم شاید کمک های مستشاری که ایران به جبهه مقاومت انجام میداد به هر حال خب یکم مفهوم نبود که این به چه صورته، ما نیرو میفرستیم فقط بجنگ اونجا یا اینکه تجهیزات مهم بود یا اینکه نه به نوعی راهکار رو ارائه میکنند مستشاران و خود مردم اونجا هستن که خودشون کار رو پیش میبرن.
دقیقاً یکی از شبهات همین مسئله بود که ما داریم پول میدیم یا مثلا نفت میدیم یا مثلا کمک اینجوری میکنیم یا مثلا موشک بهشون میدیم و ما تونستیم با تولید محتوا اثبات بکنیم که ما فقط آموزش بهشون دادیم، راهکار بهشون یاد دادیم و همه این اتفاقات توسط خود مردم فلسطین و غزه و یمن داره انجام میشه.
بله خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، متشکرم از همراهی و حسن توجه شما. امیدوارم مجموع برنامه افق نو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا افق نوی دیگر، خدا نگهدار.
همراهان محترم، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. افق نو رو تقدیمتون کردیم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 13:19 است، با ما همراه باشید. قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما. فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر دارید، اگر برای ارتقاء کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید و به برنامه‌های رادیو گفتگو توجه می‌کنید. دوستان عزیز، همونطور که از امروز صبح مرتب همکاران من و خود بنده در مورد روز دوشنبه که در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو قرار خواهیم گرفت، مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو روز دوشنبه قراره که پای تلفن‌های 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما بشینن و با شما مستقیما گفتگو کنن. اگر که نظر خاصی دارید در مورد برنامه‌ها، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، اگر می‌خواید با ما همکاری کنید به صورت افتخاری، خوشحال میشیم که از گفتگو با شما به هر حال استفاده بکنیم و برای بهتر شدن برنامه ها حتما از نظرات و پیشنهادات شما استفاده کنیم. یادتون نره روز دوشنبه ساعت 10 صبح با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. اما دعوتتون میکنم میان برنامه کوتاه آفتاب آمد دلیل آفتاب رو بشنوید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
حضرت رضا علیه السلام بفرمد کسی موفق به زیارت من نشد خواهرم رو در قم زیارت کنه ثواب زیارت من.
بایستید بالا سر، امام رضا به ما یاد میدن، میفرماید برید به خواهرم بگید یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأن من الشأن.
حضرت معصومه اکسیر اعظم، اکسیر خاصیتش اینه وقتی به فلز بخوره نه فلز رو طلا میکنه، فلز رو کیمیا میکنه.
میزنه دلم هر سمت هرم، محتاج تو هم بانوی کرم، محتاج تو هم.
به موسی بن جعفر علیه السلام مرحوم نوری نوشته کسی متوسل شد در بغداد از شیعیان، امام در عالم رؤیا فرمود به فاطمه معصومه سلام الله علیها متوسل شد.
بی بی تو یاور و همدم و خواهر شاه خراسان، بی بی جان، بی بی تو یاور و همدم و خواهر شاه خراسان، بی بی جان، بی بی تو ای صاحب عزت و شوکت و قبله ایران، بی بی جان.
آمده بودند مدینه از راهی دور به قصد دیدار امام، سؤال داشتند از محضر ولی خدا. آمدند و شنیدند که پدرم امروز در مدینه نیست، تا فردا باز نمی گردد. سؤالها را به دخترک دادند، فردا دوباره آمدند. امام اما هنوز نیامده بود، فرصت ماندن نداشتند. گفتند کاغذ سوالات من را بدهید، انشاءالله سفر بعد. دخترک امانت شیعیان پدر را بازگرداند، پای هر سوالشان پاسخی عمیق بود با خطی کودکانه. مسافرها خوشحال تشکر کردند و از مدینه بیرون زدند. بیرون شهر خورشید سعادتشان دمید، امام را دیدند و ماجرا را گفتند. حجت هفتم خدا سؤالها را دید، جوابها را هم خواند، تأیید کرد هرچه را که معصومش نوشته بود. شنیدند که فرمود پدرش به فدای او، پدرش به فدای او.
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از جمله بانوانی بودند که در زمان مأمون لعنت الله علیه به دنبال کوچ اجباری امام رضا سلام الله علیه از مدینه به بهانه دیدار امام علیه السلام از مدینه تشریف آوردن ایران. هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها حرکتی بود برای دفاع از امام زمانه.
Thank you.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 13:30 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.